بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در ادامه گفتگوهایی که در مباحث مربوط به تعریف نفس در ابتدای نمد سوم از کتاب اشارات با هم دیگه گفتگو داشتیم، رسیدیم به فهم میکنم طبیعی رو گفتیم، فاصله هم افتاده. ما گفتیم که نفس رو فیلسوفان تعریف کردن. نفس رو تعریف کردیم به کمالون اول لجسم طبیعیه. کمال اول رو توضیح دادیم، جسم هم توضیح دادیم خدمتون، درست میگم؟ طبیعی. آره آفرین. که آفرین. طبیعی چی؟ طبیعی رو توضیح دادیم. خب ببینید، جسم انواع داره. فیلسوفان انواع جسم رو گفتن. گفتن ما یک جسم داریم، جسم طبیعی. یک جسم داریم، من اینجوری میگم، غیر طبیعی. جسم طبیعی این جسمی که در طبیعت است. جسمی که در طبیعت میباشد. غیر طبیعی خودش بر دو نوعه. یکی جسم صناعی، یعنی مثلا جسمی که ما درست میکنیم، یک ساعتی رو ما درست میکنیم، جسمه، از اجزای ترکیب شده ولی مصنوع ماست. چنین جسمی وقتی شما از اجزای متعدد اون رو درست میکنید، با یک حقیقت جدید مواجه نمیشید. یک مرکبی هستش که این مرکب از اجزای طبیعی دیگه درست شده که محصولش یک طبیعت ثالث نیست. یعنی فرض کنید دو جزء با هم یک ترکیب شده باشن، یک طبیعت ثالث داشته باشه. نخیر. ساخته بشر است. و یک معنای دیگه هم داره، جسم تعلیمی. جسم تعلیمی همون گونه که در نمط در واقع اول ازش بحث شده، در کتاب بدایه و نهایه هم ازش صحبت شده، اساساً یک حقیقت عرضی هست، حقیقت جوهری نیست. نام دیگه جسم تعلیمی همون حجم هستش. حجم از اقسام کم متصل قار هست. خیلی روشنه که این نفس کمال اول هستش، خودش به عنوان یک در واقع حقیقت جوهری محسوم میشه، برای یک حقیقت جوهری دیگر، نه برای یک حقیقت عرضی که بهش بگید مثلا جسم تعلیمی. پس جسم طبیعی که ازش دارم صحبت میکنن، در واقع جوهری هستش مرکب از ماده و صورت که در طبیعت یافت میشود، در حالی که جسم صناعی در واقع یک حقیقت مرکبی هستش که مصنوع دست بشر است. تفاوت این دوتا هم این هستش. خب با این توضیح بخش اول بیان شد که نفس که اون رو کمالون اول جسم طبیعی، کمالون اول جسم طبیعی میدونیم، تا اینجا هم بر نفس های ارضی قابل صدق هستش، هم بر نفس های سماوی. اما از یک جایی به بعد قیدهای اضافه میشه به این تعریف کمالون اول جسم طبیعی که این رو جدا میکنه از نفس سماوی و اون رو مختص میکنه بر نفوس ارضی، یعنی نفس نباتی، حیوانی و انسانی. اونی که سبب میشه این رو از اونها جدا بکنه این هستش، برای نفس تا اینجا در واقع عبارت مشترک معنوی هستش، تا اینجا هم بر نفس سماوی اطلاق میشه هم بر نفس زمینی. اما از اینجا بعد تفاوت‌هایی رو ما خواهیم داشت. جسم تعلیمی یک نوع عرضه، جوهر نیستش. نام دیگه جسم تعلیمی حجمه، کمه، متصل قار. ببینید برخی از کمها به گونه هستن که تمام اجزاشون با همدیگه در یک زمان موجودن، مثل این خط یا مثل این سطح یا مثل این حجم مثلا. اما برخی از در واقع کمها هستن که اجزایشون همزمان موجود نیستن، مثل اجزای زمان. حالا این آن تا نره آن بعدی نمیاد. این زمان دارای آنات متعدد کشداری هستش در طول زمان، ولی شما در هر لحظه‌ای با یک جزء از اون مواجه هستید. همه اجزا با همدیگه موجود نیستن. این بهش میگن غیر قار. قار قرار، استقرار از اون میاد. آنچه که نفس زمینی و نفس آسمانی جدا میکنه این هستش. نفس زمینی کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه. اینجا در مورد عالی بحث شده که عالی رو چه معنایی بگیم، چجوری بخونیم. کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، یعنی وصف بشه واسه کمال، یا عالیم بگیریم که وصف بشه واسه جسم، یعنی کمال اول لجسم طبیعی عالی. دو جور قرائت شده این عالیه، که طبعا خب معنای متفاوتی پیدا میکنه. اگر شما عالیون بخونید در این صورت این وصف میشه واسه کمال، یعنی نفس کمال اولی هستش برای جسمی که برای جسم که این نفس دارای آلات است. عالیون رو معنا نکردم واسهتون، یعنی دارای آلات، منصوب به آلات داشتن، ابزار داشتن. اولا معناش ها بله، این عالی رو اگر وصف کمال بدونید، یعنی کمال اول لجسم طبیعی عالی، وصف کمال اگر بدونید به این معنا خواهد بود که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی که این نفس دارای آلت است و ذی حیات بالقوه. این نداری؟ اگر که نه، گفتید که عالیین بخونید و اینجا بگید نفس کمال اول است برای جسم طبیعی که آن جسم دارای ابزار است. پس این عالیون رو عالی رو عالیون بخونی یا عالیون بخونی، خب طبعا معنا هم متفاوت خواهد شد. اون این که در واقع نفس ارضی رو از نفس آسمان جدا میکنه، این خلاص قید هستش که عالیون ذی حیات بالقوه، ذی حیات بالقوه. این هم باز یک نکته که خوب بود بهش توجه بکنیم. نکته حالا توضیحاتش رو اینم بگم خدمت در مورد انواع آلات. اینجا گفتیم که نفس کمال اول هستش برای جسم طبیعی عالی. عالی که میگیم عالیه بی واسطه و با واسطه. خب اینا برمیاد البته به مبانی، یعنی نفس گاهی اوقات بی واسطه، در واقع ابزاری که بی واسطه از طریق اونها کارهایی رو انجام میده، همچین حقیقتی رو داره. گاهی اوقات ابزاری داره که از طریق واسطه در واقع کارها رو واسطش دارن انجام میدن. اینا تفاوت میگذارن. مثلا این نفس شما داره قوای، این قوا یک جسمی رو داره، یعنی اینجوری میگه نفس، قوا و دست و پا. اینجوری یعنی شما این نفس شما چگونه از طریق دست و پا داره کاراش انجام میده؟ از طریق قوا. قوا رو به کار میندازه، از طریق قوا به دست و پا میرسه. خلاصه میخوام بگم که این آلات گاهی اوقات آلات بی واسطه هستن، گاهی اوقات آلات با واسطه. آلات بی واسطه مثل قوای نفسانی، آلات با واسطه مانند اعضا و جواره. شما اعضا و جواره از طریق قوای نفسانیتون به حرکت پا میدارید. قید دیگه بحث زی حیاتن بالقوه هستش. این زی حیاتن بالقوه به چه معناست در تعریف نفس ارضی؟ زی حیاتن بالقوه رو شما دو جور میتونید معنا بکنید. یکی این که بگیم که این نفس دارای حیات است، یکی دیگه میتونیم بگیم که افعال حیاتی را از خود صادر میکند. شما دو معنا میتونید اینجا مد نظر قرار بدید. اما اون چه که مد نظر فیلسوفان هستش این هستش بگن که افعال در واقع حیاتی ازش صادر میشه. نفس حقیقتی است، کمال اول لجسم طبیعی که البته دارای ابزار است، حالا یا جسم دارای ابزار است یا این نفس خودش ابزار است. زی حیات بالقوه یعنی قوه و امکان صدور افعال و آثار حیاتی از او وجود دارد. ممکن از خودش ساده نکنه فکر، ولی امکانش داره، قوه و استعداد چنین چیزی رو داره. چرا گفته میشه که از میان این دو تا معنا معنای دوم یعنی افعال و آثار حیاتی را از خود میتواند صادر بکند، امکان و استعداد صدورش رو داره؟ چرا باید این معنا رو بگیریم؟ چون در مورد نباتات اشکال کردن که آیا اینها رو ما در واقع دارای حیات بدونیم، حیوان بدونیم یا نه. حیوان زی حیاتن حیوان، چون که اونجا از این طرف دیدن که ما نمیتونیم روی نباتات تعبیر حیوان بیاریم، از طرف دیگه ما در نباتات با آثاری مانند تغذیه، نمو و تولید مثل مواجه هستیم، اینا آثار حیات هستن. اومدن گفتن که باید قائل بشیم که منظور از زی حیاتن بالقوه یعنی دارای افعال و آثار حیاتی هستند. معنا این هستش. خب با اضافه شدن این تعبیر به کمال اول جسم طبیعیین، این معنای نفس زمینی تحصل پیدا میکنه و میتونیم تعریف روشنی رو از نفس ارضی ارائه بدیم. اما در مقابل همین حرف ما باید یک معنایی رو، یک عباراتی رو به کمال اول جسم طبیعیین اضافه بکنیم تا نفس سماوی رو بتونیم معنا بکنیم. اونی که سبب میشه نفس سماوی رو از نفس ارضی جدا بکنه این تعبیر هست: زی ادراکن و حرکتن، زی ادراکن و حرکتن یتبعان تعقلن کلیان. نه در برخی از تعبیر اومدن و عالیان رو خواستن برای برای نفوذ سماوی هم استفاده بکنن. یعنی من میپذیرم دو تا بیان وجود داره، در یک بیانی آلین رو برای نفوذ سماوی هم میارن و میگن که برای نفوذ ارضی آلین ذی حیات بالقوه، برای نفوذ سماوی آلین ذی ادراک الی آخر. طبق چه مبنایی؟ طبق مبنای فلک شناسی خاص بوده که بر قائل بودن که هر فلکی در دارای 4 نفس هستش و بعد غیر از این هر کوکبی دارای 4 در واقع نفس هستش، می اومدن یک تصویری ارائه میدادن که این کوکب دارای آلت میشد، دارای ابزار میشد. اما یک تفسیر دیگه وجود داره از در واقع روابط بین کوکب ها و نفس های فلکی اونها، که تفسیر داره میده که ما با یک نفس مواجه هستیم دیگه، معنا نداره که آلت داشته باشه. این به یه تفاوت مبنا برمیگرده. بنابراین برخی اومدن گفتن آلین رو بعد جزی از ذی حیاتن بالقوه قرار بدیم، بخیلی گفتن نه اینو جدا میکنیم به گونه‌ای که به هر دوتاش صدق بکنه. یعنی به عبارتی برخی قید آلین رو کافی دونستن برای این که ما از اونجا به بعد نفس ارضی و سماوی رو از همدیگه جدا بکنیم، به یک تفسیری در مورد نفوس فلکی و کوکب ها که گفتن که اونها اصلا چون دارای ابزار نیستن پس آلین فقط مخصوص نفوس زمینی میشه، از اینجا اینها از هم جدا میشه. اما یک تفسیر دیگه در مورد کواکب و نفوس فلکی وجود داره که میگه نه اونها هم داره ابزارآلات هستن، اینها میان آلین رو وقت در مورد نفوس سماوی هم استفاده میکنه. من تعبیر بیان کردم که آلی فقط مختص به نفوس ارضی بشه. خب با این بیان نفوس سماوی هم در واقع دارای ادراک و حرکتی هستن که به دنبال تعقل کلیه حاصل بالفعل ایجاد میشن. اون چیزی که نفوس سماوی رو از غیر سماوی جدا میکنه همین نکته هستش. یعنی شما در نفوس سماوی نیاز به ابزارالات و مانند اینها ندارید، بلکه افعال حیات که همون ادراک کلیات باشه و به دنبال اون حالا یک مواردی بیاد با صرف تعقل، یعنی افعال حیاتی در نفوس فلکی از سنخ ادراکن، اونها با ادراک که نیاز به هیچ واسطه و ابزاری ندارن تعقل میکنن، تعقل کلی که همراه با فعلیت هم هستش، یعنی بالفعله، و این سبب حرکت در اونها میشه، شوق پیدا میکنن به حرکت که همون حرکت های دایره‌ای‌وار هستش. این سبب میشه که نفوس فلکی از نفوس آسمانی این گونه تمایز پیدا بکنه. بذار تطبیق بکنم، برسیم به فصل اول. و اما طبیعی، اما قید طبیعی، فما یقابل صناعی، طبیعی در مقابل در واقع جسم طبیعی در مقابل جسم صناعی هستش که عرض کردم خدمتون جسم های طبیعی جسم هایی هستن که از ماده و صورت هایی تشکیل شدن که در طبیعت موجودن، اما جسم های صناعی در واقع اجسامی هستن که مصنوع انسان ها هستن و شما با یک صورت نوعی جدید مواجه نیستید. و المعنى الذي ينضاف الى ذلك، اون چیزی که اضافه، اون معانی که اضافه میشه به این کمال اول جسم طبیعی که فتتحصل النفس الارضیه و نفس ارضیه رو تحصل میده و معناش رو روشن میکنه، بگو آره آفرین، در جایگاه فصلش قرار بگیره، متناولتن لنفوس نباتیه و حیوانیه و انسانیه، که شامل هم نفوس نباتی بشه هم حیوانی بشه هم انسانی. هو ان نقول، اون اینه که بعد قول نال جسم طبیعیین، بعد از این عبارت بگیم عالیین ذی حیات بالقوه، یعنی دارای ابزار است و می تواند افعال حیاتی را از خود صادر نماید، امکان و استعداد صدور افعال و آثار حیاتی را دارد. خودشون معنا میکنن جناب خواجه، و معناه و معنای حرف اینه که کونه این نفس ذوالاتن بگونه ای باشد که یمکن دارای ابزاری باشد، یمکن ان یصدر عنه، که از آن صادر شود به توسطها او غیر توسطها. حالا به توسط این آلات افعال ازش صادر بشه یا بدون حالا واسطه آلات ازش صادر بشه، ما یصدر من افاعیل الحیات، آنچه که صادر می شود از چی؟ از افعال و آثار حیاتی. مانند چی؟ مانند تغذیه و نمو و تولید که در نباتات هستش، و الادراک و الحرکت الارادیه، که غیر از اون ستای قبلی این دوتا هم اضافه بشه در حیوان باشد، و نطق، که همه اون پنجشای قبلی باشه و اضافه نطق در انسان نطق باشد. خب نه، اینها هر کدومشون میتونه متفاوت باشه. یعنی شما میتونید بعضی اینها رو با توسط ببینید، گاهی خودش بدون توسط ببینید، مثلا نطق رو بدون توسط میبینید، ولی مثلا بعضی از اونها مانند تغذیه و نمو و تولید رو میتونید با واسطه ببینید، یعنی از طریق یک واسطه ای به اینها میرسه. آها، میخوام بگم لف و نشرش این بله به توسط ها و غیر، بله درست میفهمید. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك، اون تعابیری که اضافه بشه به کمال اول جسم طبیعی، فتتحصل عن نفس السماویه، و تحصل بده به معنای نفس سماوی، این هستش هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی. ببینید بعد قولنا نمیگه لجسم طبیعی یعنی عالی، بعد قولنا لجسم طبیعی اینه که بگیم که ما با حقایقی مواجه هستیم که دارای ادراک و حرکت هستن، زی ادراکن و حرکتن، که یتبعان تعقلن کلی، یا که اینا بعد از تعقل کلی خودشون رو تعقل میکنن یا مافوق خودشون رو تعقل میکنن، حاصلن بالفعل، که همیشه هم حالت بالفعل داره، یعنی هیچ وقت اینگونه نیست. در تعبیر قبلی تعبیر بالقوه رو شما داشتید، یعنی میتوانست این افعال از ساده شود، اما شما در حقایق عوالم بالاتر با یک حقایق مواجه هستید که صرف تصور برابر با فعلیت هستش، برخلاف عالم‌های پایین. الان من اگر بخوام تصور بکنم نوشیدن آب رو، تصور من یا سیراب شدن رو، صرف تصور من سبب سیرابی من نمیشه، بلکه این تصور سبب یک سری کارهایی میشه، شوقهای، ارادههایی، من برم کارهایی رو انجام بدم، یخچالو باز بکنم، آب رو بنوشم تا سیراب بشم. اما در موجودات عقلی خود تصور برابر با فعلیته. من الان به شما اگه بگم که حرم امام رضا رو تصور کن، خود تصور با فعلیته. الان این ساحت عقلی شما برابر با عوالم بالاتره دیگه، یعنی شما اینو در خودتون هم میبینید، شما یک مرتبه وجودی دارید که شباهت داره با اون عالم وجودی. این میخواد به همچین نکته اشاره بکنه، یعنی صرف تصور عقلی کافی هستش در اونها ادراک. بله خب، اونها ببینید در طبیعت قدیم در آسمان ها کواکبی قائل بودن و این کواکب رو دارای نفوسی می دونستن. همونطور که شما یه بدنی دارید و یک نفسی که به این بدن تعلق گرفته، همون چیزی که گاهی بعدش به روحتون تعبیر میکنی و میگید این روح هم داره این بدنم رو مدیریت میکنه، گذشتگان گفتن که کواکب هم یک روحی دارن، یک نفسی دارن، که اون نفس هست که داره این کواکب رو مدیریت میکنه. خب نه، در تعابیر روایی ما هم هست که ما یک سری ملائکه‌ای داریم که اینها مثلا موکل‌های آسمان‌ها و زمین هستن. به خاطر همین خب یه بحثیه که آیا بحث نفوس ارضی الان بحث خاتمه یافته است یا نه. بنا به بیان جناب استاد حشمت‌پور بحثی پایان یافته نیست، یعنی ما همچنان میتونیم قائل به نفوس فلکی بشیم. فقط نفوس فلکی انواع داره، توضیحات مختلف داره. الان شما خودتون در نگاه مشاعی معتقد هستید که نفس مستقل از بدن و سوار بر بدنه، در نگاه سینوی، در نگاه مشا سینوی، در نگاه صدرایی میگه نه خیر، اینجوری چه رابطه راکب و مرکوبی داشته باشن، بلکه اینا با هم یه اتحادی دارن. خب همین حرف رو در مورد فرض کنید الان شما داخل فضای مشا هستید، همین حرف رو در مورد ملائکه و کواکب بزنید، بگید ملائکه مثلشون مثل یک سری نفوسی هستن که از بیرون دارن کواکب رو مدیریت میکنن، همونطور که معتقد هستید که روح شما غیر از بدنتونه و از بیرون داره بدن رو مدیریت میکنه. میخوام بگم میشه بر اساس همون نگاه مشا فعلا، کاری ندارم، نگاه صدرایی نگاه متفاوت تری میشه، میشه این حرف رو زد و قائل به نفوس فلکی شده. شما معتقده که گرچه طبیعات گذشته باطل هستش جناب استاد حشمت بود، اما ما میتونیم همون حرف ها رو به یک بیان دیگه با تجربه آیات روایات و این که در آسمان و زمین ما با یک سری ملائکه مواجه هستیم که اینها موکل های در واقع افلاک هستن، میتونیم همون بیان ها رو بیاریم با یک خورده ریز تغییراتی.
من هر چقدر بتونم خوب تحلیل کنم، هر چقدر بتونم این متن بنویسم، اما گیر اینه من اول باید این درو بکنم برم دنیا رو ببینم. من تو وقتی آسمان ها رو ندیدم که نمیتونم بشن دندش تحول اولی و
دومی
ببینید.
نه، این نوع نگاه شما مبتنی بر یک مبنای معرفت شناسی خاص هستش، میخواید بگید که هر چیزی با تجربه باید آغاز بشه، در حالی که الزاماً اینگونه نیست. یعنی من بعد از اینکه خودم را یافتم، ساحات وجودی خودم را یافتم، ساحات حسی خیالی و عقلی خودم را پیدا کردم، با یک سری ادله تونستم با مفهوم علیت و معلولیت در خودم به عنوان بخشی از وجود عالم آشنا بشم و بعد از آشنا شدم با مفهوم علیت و معلولیت تونستم نسبت بین خودم و خالقم تصدیق بکنم و او رو علت خودم بدونم و بعد خصوصیات خالقم رو بیان کردم، اون وقت در بحث نحوه صدور عوالم مادون از اون خالق یعنی واجب الوجود میتونم با تحلیل عقلی بگم که بر اساس قاعده امکان اشرف که بگم امکان نداره من مستقیما از واجب تعالی صادر بشم، بلکه باید یک مراتبی در عالم باشن، یعنی اول عالم عقل آفریده شد، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. خب با این بیان من میتونم به یک هستی شناسی برسم، بگم پس بالاتر از نفوس ارضی و زمینی ما باید یک سری نفوس سماوی داشته باشیم، بالاتر نفوس سماوی ما باید مثلا یک عالم عقل داشته باشیم. میشه با تحلیل عقلی به چه نکاتی رسیم؟
استاد من
خود این کرات داره یک نفوسی هستن. بله. ببینید یه نکته البته بگم، یک تفاوت ها و تمایز های بینشون قائل میشن، بخاطر میگه اینا جسم های عنصری هستن، جسم های اثیری هستن، یه تفاوت های بینشون میگذرن و خاطر مبارکتون باشه عرض کردم مشا عالم مثال نداشت، به خاطر این برخی از اساتید فن چین بیانی دارن که این جایگاه نفوس سماوی برای مشا جایگاهی داره مثل عالم مثال برای اشراقیون و بعد مثلا جناب صدرار در حکمت متعالیه، ولی اونا چون چین چیزی هنو ثابت نشده بود از این ظرفیت استفاده میکردن. بله، یعنی اینها محصول اون تعقل کلی نفوس فلکی هستن، اونها خودشون و مافوق خودشون رو تعقل میکنن، این تعقل برابر با فعلیت هستش. در این هم مثلا بیانی که الان در مورد تصور در ساعت عقلتون
خودشون
حیات داشته باشن، یعنی این نفسه این جسم دارای حیات بالقوه باشد، بله خود جسمه، ولی خب اشکال کردن گفتن که نبات رو نمیشه بهش گفت حیوان، یعنی توش موندن که اگر زی حیات رو معنی حیوان بگیریم، معنی زنده، معنی حیوان، ما به مشکل میخوریم. ما باید خود آخه خب میدونم ولی زنده معنی حیوان هم نمیتونید بگیر، آره یعنی ادراک حساسون متحرک و اراده نمیتونه مدلش کار به خاطر اینکه بتونه اینو تمیز بده. مثلا اومدن گفتن افعال حیاتی
نفس رو زنده حقیقی میدونه
بالقوه به واسطه
نفس.
اینا نو بزنم میاد چین چیزی رو هم دیده باشم. ببینید در مورد تفسیر نفس خیلی مطالب گفته شده. شما اگر به کتاب صرح العیون مراجعه بکنید، شرح العیون فی صرح العیون اگر مراجعه بکنید، یا به کتاب معرفت این رو جناب استاد خودشون، انگار جناب حضرت آیت الله حسنزاده خودشون تدوین کردن. آره این رو نمیتونم در موردش اظهاری داشته باشم، اطلاع دقیقی ندارم، نگاه میدازم و بهتون میگم. یا کتاب معرفت نفسش هم مراجعه بکنید، یا کتاب شفا نفس شفا اگر مراجعه بکنید، اونجا تعریف های متعدد آورده شده و مورد نقض ابرام قرار گرفته. اینجا نیست که بحث خیلی آسان باشه. مثلا در مورد این بحث کردن که کلمه کمال رو به کار برن، کلمه قوه رو به کار برن، کلمه صورت رو به کار برن، کدوم به کار برن بهتر هستش، یا مثلا حالا در مورد تعاریفی که اساتید مختلف گفتن. فهم میکنم که اینجا بحث رو پایان بدیم و انشالله از جلسه آینده بتونیم با سرعت بیشتری، یعنی بتونیم اقل اقلش در هر جلسه دو صفحه یا یک صفحه و نیم اقلا بخونیم، چون خیلی سرعتمون هم کند هستش و میتونیم سبب ملالت شما هم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مثلا همین بحث رو خدمتتون